با نام و یاد خدا سلام. صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح من همراه با احسان مهرجو که امروز غیبت داره نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز رادیوم که درباره روان ما و دنیای روانشناسیه، بریم به سراغ مریم شریفیان و المینیوم.
سلام، صبحتون بخیر. مریم شریفیان هستم با تازه ترین خبرهای علمی در المینیوم همراه شما. کاهش 50% خوردگی تجهیزات نیروگاهی با فناوری نانوحباب. پژوهشگران پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه صنعت نفت در یک مطالعه مروری نشان دادند که نانوحباب ها می توانند راهکاری مؤثر برای کاهش خوردگی تجهیزات فلزی در نیروگاه ها باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد تزریق نانوحباب های هوا به محیط های اسیدی از جمله سامانه های زمین گرمایی قادر است نرخ خوردگی فولاد را تا 50% کاهش دهد و در نتیجه عمر تجهیزات را افزایش و هزینه های تعمیر و نگهداری را کم کند. شناسایی ویروس های آلوده کننده گیاه زعفران در استانهای کلیدی ایران. هاجر والوزی، فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه تهران، با راهنمایی اکبر دیزجی در رساله دکتری خود با حمایت بنیاد ملی علم ایران به بررسی و شناسایی ویروس های آلوده کننده گیاه زعفران در استانهای مهم زعفرانخیز ایران پرداخته است. با توجه به اهمیت اقتصادی و صادراتی زعفران برای ایران، مطالعه عوامل بیماریزا به ویژه ویروس ها امری ضروری است. تحقیقات در این زمینه محدود بوده و احتمال شناسایی ویروس های آلوده کننده جدید وجود دارد. علاوه بر شناسایی ویروس ها، بررسی تأثیر آلودگی ویروسی بر کیفیت و کمیت محصول زعفران نیز حائز اهمیت است. نتایج این تحقیق می تواند در غربالگری ژنوتیپ های مقاوم زعفران به ویروس های مهم، تولید گیاهان عاری از ویروس و ارائه سیستم های دیابی سریع در اهداف قرنطینه ای مفید واقع شود و در نهایت به رشد کمی و کیفی تولید منجر گردد. ویرایش نهم کتاب آشنایی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان منتشر شد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ویرایش نهم کتاب آشنایی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به صورت الکترونیکی منتشر کرد. این کتاب با هدف دسترسی آسان شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران، دستگاه‌های اجرایی و فعالان زیست‌بوم فناوری، متن قانون، اصلاحیه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط را در یک مجموعه گردآوری کرده است. ممنون که همراه من بودید و تا المینیوم دیگر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا میرسیم به پرونده ویژه امروزمون. خوش آمد میگم به دکتر سید وحید مهری، روانشناس. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر. اومدم بگم موضوع چیه ولی گفتم اول سلام بگم بهتره.
سلام، وقت شما هم بخیر. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید.
من خیلی خوشحالم که برنامه رادیوم جدا از اینکه به موضوعات علمی میپردازه، به موضوعاتی میپردازه که در ظاهر بهش میگیم علوم انسانی، مثل موضوعات روانشناسی، مثل گفتگوهایی که با شما و دیگر همتایانتون داریم، گفتگو با جامعه شناس ها. به نظر میرسه که اینها از دلش مثلا تکنولوژی بیرون نمیاد، از دلش مثلا شاید به کره ماه ما نرسیم، ولی واقعیت اینه که کیفیت زندگی ما بخش جدیش برمیگرده به مطالعاتی که یک در واقع زنجیره علمی رو دنبال میکنه. دقیقا. که یه جاش میشه روانشناسی، یه جاش میشه جامعه شناسی و غیره. خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم که به ما یادآوری میکنید که حواسمون به سلامتمون اگر هست، به جسممون هست، اگر میگیم در تابستان آب به اندازه کافی بنوشیم، تغذیه‌مون رو مناسب بکنیم، مراقب باشیم که سیگار کشیدن یا مصرف مواد گرفتاری‌هایی برای ساختار در واقع جسممون نکنه. خیلی خوشحالم که راجع به روان هم میتونیم صحبت کنیم، سلامت روان هم صحبت بکنیم و امروز میخوام راجع به خستگی روان صحبت بکنیم. به یه نفر که خسته هستش میگه خستم، میگن خسته نباشید. برای کسی که خستگی روان داره شما بهش چی میگین؟
خیلی ممنون از توضیحاتتون و حالا در تکمیل فرمایشات شما، وقتی که ما به لحاظ سلامت روان، جسم، چون میدونیم که روان و جسم از هم جدا نیستن، وقتی که اینو داریم، پیامدش میشه همون مسئله تکنولوژی، میشه رشد، میشه رفتن به ماه، میشه رفتن به کرات دیگه و کشف علم. پس اینا دوتا مقوله هایی هستن که با هم دیگه مرتبط هستن. بله، و شما به درستی اشاره کردید. در رابطه با خستگی روانی، ما میتونیم خستگی روانی رو به دوتا بخش تقسیم بکنیم. یه بخش خستگی روانیه که در واقع خفیفه، یه بخش خستگی روانی هستش که مزمنه. در واقع خستگی روانی وقتی خفیفه، شما با استراحت کردن، مسافرت رفتن، ورزش کردن، تفریح کردن، این خستگی از تن و روان و جسم شما در میاد، اصطلاحاً حالتون خوب میشه. ولی وقتی که خستگی روانی مزمن میشه، خیلی اوورلپ داره با افسردگی. یعنی وقتی که مزمن میشه، این حالتی که شما وقتی که مسافرت هم میرید، تفریح هم میکنید، دیگه لذت نمی برید. همچنان احساس میکنید که اون خستگی در وجود شما رسوخ کرده و هیچ چیزی نمیتونه حال شما رو خوب کنه. گاهی اوقات اصلا اینا دوتا رو معادل همدیگه به کار میبرن، هرچند که یه تفاوتهایی با همدیگه دارن.
خب دکتر مهری، الان خستگی روان با خستگی جسم چه تفاوتی داره؟ من یعنی از یه جنسن، یعنی همون حالتی که من خیلی کار کردم، یه روز سختی رو گذروندم، میگم خستم، بعدم بله. میخواد برم بگیرم بخوابم.
بله.
آیا تو خستگی روانم چیزی به همون
نه، متفاوته. چون وقتی خستگی روانی دارید، خب با استراحت، خستگی ببخشید بدنی دارید، با استراحت این رفع میشه. خستگی روانی همونجور که اسمش روشه، یه اتفاقات دیگه میفته. یعنی انرژی شما کاهش پیدا میکنه، حتی بعد از استراحت در واقع تمرکزتون میاد پایین، میل و علاقتون کم میشه، انگیزتون کم میشه نسبت به موضوعات، یه حال تقریبا عدم لذت و اینا توی وجودتون هستش. اتفاق دیگه که میفته اینه که نسبت به موضوعات اون در واقع انگیزه، میل،
حساسیت، حتی
حساسیت خیلی زیاد داره، کناره گیری میکنی، حوصله کار کردن نداری. اصلا خب مداوم احساس میکنیم که انگار توی یه فشار وحشتناکی،
همه چی داره به شما فشار میاره.
دقیقاً.
ازتون یه سوال میپرسن تو خونه، براتون فشاره، به خاطر اینکه یه سوال ساده است.
بله.
نهار میخوری یا نه؟
بله.
و من یه دفعه براشفته میشم که الان چه وقت سوال پرسیدنه.
یعنی یه بی‌حوصلگی مزمن خیلی زیاد همراه با تحریک پذیری و ما عصبانی میشیم نسبت به دیگران. خیلی میل به کناره‌گیری پیدا میکنیم گاهن. یعنی دلمون نمیخواد کسی با ما حرف بزنه، دلمون
نیاد.
بله، مهمون نیاد، آدم نبینیم.
آره.
کسی با همون خیلی وارد گفتگو نشه. و
من یه روزای اینطوری میشم دکتر. یعنی البته من با متخصص ها میرم، حالا میگم متخصص ها شاید واژه درستی نباشه، هم با روانپزشک هم با روان درمانگر دارم سعی میکنم که اوضاع رو بسامان بکنم. راستش بخواین ابایی هم ندارم از اینکه اینو بگم، به خاطر اینکه اتفاقا ما باید یاد بگیریم که بگیم همونقدر که سرماخوردگی، حتی سرطان، مسئله حادی هستش برای یه نفر، باید بره پیش درمانگر، من برای روانم هم باید برم و من این کارو انجام میدم و ابایی هم ندارم بگم، به خاطر اینکه نگاه بکنید که ما جنگ از پیش رو گذروندیم، همش پیوسته در حوادث گوناگون قرار گرفتیم. مگه میشه که من به عنوان یک انسان هوشمند، هوشیار در این جهان زندگی بکنم، این عوامل بیرونی رو من اثر نذاره؟ تغییر قیمت‌ها، وضعیت اقتصادی. بنابراین من میدونم که یک هزینه اضافه در سبد زندگی من هستش که بخوام برم پیش روانشناس، ولی من میرم راستش بخواین آقای دکتر، به خاطر اینکه فکر کنم که اگر جلوش نگیرم وضعیت هی خرابتر میشه، من دیگه میلم نمیکشه که بخوام بیام توی استودیو به مردم سلام بگم، با مردم صحبت کنم.
بله.
حالا تو خیابون هر کسی در شغل خودش. بنابراین به نظرم میاد که منم کم و بیش گاهی اوقات این مسائل رو دارم تجربه میکنم. چیکار باید کرد؟
یه نکته ای بگم بعد بریم سراغ این که چی کار باید کرد. یه موضوع خیلی مهمی که توی فرسودگی اتفاق میفته. حالا این فرسودگی ممکنه که فرسودگی شغلی باشه یا مرتبط باشه با زندگی خانوادگیمون. اون اینه که در واقع ما به ندا و صدای بدنمون گوش نمیدیم، یعنی بدن ما دچار یه سری سیمتوم ها یا علامت ها میشه و ما به هیچ بیتوجهیم. خب و وقتی این بیتوجهی ادامه پیدا میکنه تبدیل میشه به یه فرسودگی مزمن با علامت هایی که وجود داره، مثل همون تحریک پذیری و چیزایی که خدمت شما عرض کردم. پس بنابراین یکی از موضوعات اینه که ما مداوم باید بدنمون رو مانیتور بکنیم. یه کاری که باید بکنیم مداوم اینه،
یعنی صدای بدنمون رو بشنویم.
صدای بدنمون رو بشنویم، یعنی اگر مثلا خب من دستم توی دهنم ناخونم رو دارم میخورم یا اگر پاما مدام دارم تکون میدم یا اگر مداوم دلشوره دارم، اگر حس میکنم یه چیزی رو قفسه سینم داره سنگینی میکنه، اگر سردرد میگیرم، خب اگر سیستم گوارش من دچار مسائل و مشکلاتی هستش، اینا مسائلیه که باید بهشون دقت بکنیم. یعنی اونجا بدن ما به مثابه روان ما داره با ما حرف میزنه، ما داریم بهش بیتوجهی میکنیم.
یعنی مشکل در ساختار گوارشی من میتونه به روان من ارتباط داشته
باشه؟ کاملا میتونه ارتباط داشته باشه، خیلی ارتباط اتفاقا مستقیم هم داره.
شنیدم که بعد از مغز بیشترین نورون‌ها یا سلول‌های عصبی در ساختار گوارشی ماست.
بله.
پس بنابراین میتونم الان حدس بزنم که نکته‌ای که شما میگید، من اگر یک دلشوره‌ای رو دارم، حالا در شکم خودم مثلا، حتی در سیستم گوارشم دچار اسهال میشم.
بله.
نابهنگام.
بله.
این میتونه به روان من ربط داشته
باشه. بله. یعنی اونجا بدن شما داره میگه که من خستم. من یه نیازی دارم که اون نیاز به اندازه کافی برطرف نمیشه، میخواد یه حرفایی رو بزنه و ما بر اساس کارهایی که داریم، بیتوجهی که داریم، مشغولیتهایی که داریم، استرسایی که داریم، بهش توجه نمی کنیم. پس اولین کاری که باید بکنیم اینه که این موضوعاتی که توی بدنمون داره اتفاق میفته رو جدی بگیریم.
خب یه لحظه همینجا من از شما بخوام که یه لحظه متوقف بشیم. من الان تو اتاق فرمان دست کم 3 نفر رو میبینم، خانم صدا بردار، خانم تهیه کننده، آقای دکتر شارزایی مدیر گروهمون. میخوام ازشون بپرسم که شما پیش روانشناس میرین؟ خانم زمانی شما میرین سر تکون میدین؟ خانم صدا بردار شما میرین؟ شما سالهاست میرین؟ حتی آدم اگر احساس میکنه که مسئله ای هم نداره، بد نیست که مثل دندون پزشکی میمونه دیگه، شما برای پیشگیری میرید پیش دندون پزشک، به نوعی چکاپ دوره ای دارید، کنترل دوره ای دارید که انجام میدید، و بد نیست که پیش روانشناس بریم. این بخشی از زندگی مدرن امروز ایران نه جهان ایجاب میکنه که در واقع این کارو بکنیم. دکتر خود شما پیش روانشناس میرین؟
بله. مهری. بله بله،
یعنی روانشناس میره پیش روانشناس دیگه، شما که دست هم دیگر میتونید بخونید. برای سختی نیست؟
نه، موضوع دست خوندن نیستش، موضوع اینه که در واقع خب ما هم فشار کاری داریم، ممکنه خستگی روانی زیادی توی کارمون تجربه کنیم، ما هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو بکاویم.
آها.
خب ما همیشه نیاز داریم که در ارتباط با کسی دیگه دیده بشیم. ما
این
آدم
علمیه. این
بله بله کاملا علمیه.
علمیه.
بله. میدونید یه فرایندی داریم به نام فرایند میرورینگ.
آها.
یعنی شما باید در ارتباط خودتو مشکلاتتو ببینی. مثلا ممکنه که یه فردی خب تا قبل از ازدواج یه سری موضوعات در رابطه با خودش ندونه، بعد که ازدواج میکنه تازه یه ایراداتی نمایان میشه، یه ایرادات رو میفهمه. چرا؟
منصف باشه دیگه، چون خیلی وقتی میگم من ایراد ندارم بی خود میگه.
آره، حالا من فرمایش شما رو یه تصحیح بکنم، هم بگیم منصف.
بله.
و قبلترش بگیم اگر آدم سالمی باشه.
آها.
آدم ها هر چقدر سالمتر هستن خودشونو بهتر میتونن ببینن، بیشتر میتونن کمک بگیرن از روانشناس، روانپزشک. آدم ها هر چقدر در واقع ساختار شخصیتشون مسئله و مشکل بیشتری داشته باشه، کمتر احساس میکنن که مشکل دارن.
این خیلی نکته مهمیه.
بله.
یعنی اتفاقا بخشی از سلامت من اینه که مراقب سلامت هم هستم.
بله. خب بعضی هم متوجه میشم که ایراد دارم،
متوجه میشم که ایراد یه اشکالی وجود.
بله.
داره.
بله.
این یعنی هوشیاری به خودم. حالا ممکنه. بله. من بگم که بابا من انقدر گرفتاری ریز و درشت دارم، انقدر مسئله همسرم و فرزندم و اینا هستن، من دیگه اصلا نمیتونم خودم رو ببینم. خب این اونجایی که اشکال ایجاد میشه دیگه، یعنی من دیگه حتی والد مؤثری هم نیستم، والد به درد بخوری هم نیستم، همسر یا پدر و مادر مؤثری هم نیستم. من زمانی در واقع میتونم یه کاری بکنم، آتش نشان باشم، که لباس آتش نشانی داشته باشم، مهارت آتش نشانی رو بلد باشم و هوشیار باشم که اینجا آتش گرفته، بعدش که در واقع میتونم قدم بردارم. من چقدر خوشحالم که در واقع این بحث داره مطرح میشه در رادیو. اندکی به ما فرصت بدید برمیگردیم با آقای دکتر مهری، به فرسودگی روانی همچنان میپردازیم و اینکه چطور در واقع یه دفعه یک پدیده ظهور میکنه که بهش میگیم افسردگی.
اینجا ایرانیوم در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. من سمیه نازنینی هستم و امروز به اتفاق هم میخواییم به یکی از موزه های دیدنی ایران سفر کنیم. اگر میشد میلیون ها سال تاریخ زمین رو در چند قدم ورق زد، احتمالاً مقصدش همینجا بود، موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینای همدان. این موزه در سال 1351 با هدف آموزش، پژوهش و معرفی تاریخ طبیعی ایران تأسیس شد. مجموعه‌ای که فعالیت خودش رو از فضای کوچک آغاز کرد و امروز با 6 سالن تخصصی یکی از غنی‌ترین موزه‌های تاریخ طبیعی دانشگاهی کشور به شمار میره. با ورود به موزه اولین چیزی که توجهمون رو جلب می‌کنه تنوع شگفت‌انگیز نمونه‌های طبیعیه. در بخش زمین‌شناسی سنگ‌ها، کانی‌ها و فسیل‌هایی رو می‌بینیم که هر کدوم بخشی از تاریخ میلیون‌ها ساله زمین رو روایت می‌کنه، از دل کوه‌ها تا اعماق دریا. در سالن جانورشناسی پستانداران، پرندگان، خزندگان و آبزیان با روش علمی تاکسیدرمی نگهداری شدن، از حیوانات بومی ایران گرفته تا گونه‌هایی که شاید فقط نامشون رو شنیده باشیم. این بخش فرصتیه تا از نزدیک با تنوع حیات وحش و ویژگی‌های هر گونه آشنا بشیم. اگه شما هم به دنیای موجودات کوچک علاقه من باشین، مثل من از مجموعه حشرات موزه شگفت زده میشین. صدها گونه از پروانه‌ها، سوسک‌ها و حشرات مختلف با نظم علمی در کنار هم قرار گرفتن و نقش اونها رو در چرخه طبیعت نشون میده. یکی دیگه از بخش‌های دیدنی موزه مجموعه صدف‌ها، مرجان‌ها و آبزیان هستش، جایی که زیبایی و تنوع زیست بوم‌های دریایی به ویژه خلیج فارس پیش چشم بازدید کنندگان قرار میگیره. در این موزه همچنین نمونه‌های از گونه‌های کمیاب در معرض انقراض و متأسفانه حتی منقرض شده نگهداری میشه. آثاری که فقط برای تماشا نیستند، بلکه اهمیت حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی رو به ما یادآوری میکنه. موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا تنها یک نمایشگاه نیست، آزمایشگاهی زنده برای شناخت زمین، جانوران و طبیعت، جایی که علم رو از پشت کتاب‌ها بیرون آورده و ما از فاصله نزدیک اونها رو لمس میکنیم. اگه به همدان سفر کردین، بازدید از این موزه رو از دست ندین. سفری علمی که از دل سنگ ها آغاز میشه، در کنار حیوانات و فسیل ها ادامه پیدا میکنه و شما رو با شگفتی های آفرینش آشنا میکنه. امیدوارم از این موزه دیدن کنید و حسابی بهتون خوش بگذره.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در ادامه گفتگوی من با دکتر مهری، دکتر سید وحید مهری روانشناس، به ادامه گفتگومون درباره فرسودگی روانی میپردازیم. افسردگی از دلش به وجود میاد و آقای دکتر اشاره کردید به اینکه چطور در واقع من با هوشیار بودن نسبت به خودم میتونم بفهمم یه اشکالی وجود داره. حالا اینجا میرم پیش درمانگر، پیش کی باید برم و بعد چی بگم؟ چون خیلی وقتا من اصلا نمیدونم، بعد برم پیش روانپزشک، روانکاو، روانشناس، اینا همه اسمایی که این روزها در سبد درمان روان یا رسیدگی روان دیده میشه. باید برم یک کلینیک، کجا باید برم؟
بله، خیلی بستگی به علامت داره میزان اون فرسودگی روانی یا افسردگی. ولی اگر بخوام یه پاسخ خیلی کلی بگم، روانپزشک در کنار روانشناس هر دوتاشون میتونن کمک بکنن که سرعت بهبود افزایش پیدا بکنه. توصیه من اینه که بهتره که از هر دو استفاده کنم.
همیشه نیاز به روانپزشک هست یا اول مثلا مثل پزشک عمومی من باید برم پیش مثلا روانشناس؟ بعد اگر او تشخیص داد ارجاع بده منو به روانپزشک.
معمولا اینجوریه که اگر ما مراجعه کنیم به روانشناس با تشخیص ایشون میتونیم به روانپزشک هم مراجعه بکنیم.
حالا البته من بگم که حالا یه وقت روانشناسا دلخور نشن، من تا حالا ندیدم روانشناسی ارجاع بده به روانپزشک، انگار که یه جور صنفی هم هستش، یعنی روانپزشکا اعتقادی به روانشناسی و روانکاوی نداره، از اون ور روانکاوا میگن که آقا پیش خودم بمون جای دیگه نرو. خود اینم یه مسئله ایه که من برای من به عنوان مراجعه کننده این رو من وظیفه خودم میدونم که در انتخاب درمانگرم هوشیار باشم، پرسجو بکنم، حالا لزوما دنبال گرون قیمت ترین و اونی که شلوغ ترینه نباشم، ولی کسی که تخصص روشن و مشخصی داره و میبینمش و احساس میکنم هم فرهنگی، مثل اینکه هم فرهنگ بودنم خیلی مسئله مهمیه در مسیر درمان.
بله این که فرمودید خیلی مهمه. فقط یه نکته در مورد اون چیزی که گفتید که روانشناسا بعضی وقتا میگن
اتفاقا
میخواستم یه چیزی دیگه بگم.
بفرمایید.
میخواستم بگم که اگر یه روانشناسی خب داره میگه که پیش روانپزشک نمیخواد بری، خب و یا یه روانپزشکی بالعکس داره این حرفا میزنه، یه ذره ما باید بیشتر تعامل بکنیم.
آها این یه میتونه خودش یه رد فلگ یا یه پرچم هشدار.
بله بله یه پرچم هشدار از این که یه ذره شک کنیم به این رفتار اون روانشناس و روانپزشک. این خودش میتونه یه تشخیص باشه که آیا من با این روانشناس و روانپزشک ادامه بدم یا ندم. چون که در واقع یک فرد سالم به لحاظ روانی فکر اینو نمی کنه که فقط منم که میتونم کمک بکنم و تنها منم که و کسی دیگه ای مثل من نیست. این خودش یه مسئله است دیگه. حالا ما بهش میگیم یه فضای آمنیپوتنسی یا قدرت همه توانی در اون فرد وجود داره که کسی رو قبول نداره غیر خودش. فکر میکنم بعد در سلامت شخصیت اون آدم یه ذره تفکر بیشتری بکن.
چقدر من از این گفتگو دارم لذت میبرم شنونده عزیز. این که شما بدون تعصب دارید نگاه میکنید به حرفه خودتون.
بله.
به اطراف خودتون، خود باز این نگاه دقیقی ایجاد میکنه برای شما دیگه. باز میتونیم ببریم توی همون طبقه بندی سلامت فکر کردن، سلامت برخورد، مواجهه با چیزهای مختلفی که روبرو میشیم. حالا ممکنه که الان همسرتون میشنون بگن که بیا ببین ما با هم دیگه چه مشکلاتی داریم. این در واقع خود این رو باید جدا بکنیم از تخصص. من باید این رو خدمت همسر های دکتر مهری بگم که
همسر هم روانشناسه.
ایشون هم روانشناسه.
بله بله بله.
چه زندگی عجیبی دارین دکتر.
آره.
خب باید یه دفعه با همسرتون دعوت بکنیم در رادیوم بیاییم بنشینید، مطمئنم که کلی حرفای جالب باید ازتون میشنویم. ولی میخوام برگردم به فرسودگی روانی. ما پیش در واقع متخصص میریم بر اساس یک وضعیت ناهماهنگی که در فکر و ذهنمون در واقع تصور میکنیم که من حالم خوب نیست، نمیدونم چرا خوب نمیشم. اینجا من میرم پیش روانشناس یا روانپزشک.
بله.
اونجا در واقع مسیری که باید طی بکنم برای این تغییر یک مسیر دفعتن که نیست، چون به تدریج خراب شده، بعد به تدریج هم درست بشه.
بله بله. چند تا در واقع مسیر وجود داره. مسیر اول چیه؟ مسیر اول خب روانپزشک دارو میده. دارو باعث میشه که در واقع بعضی از
هماهنگی سیستم مغزی به وجود
سیستم مغزی به وجود
بیاد. ماشین شیمیایی
مغز. اون شیمی مغز یه اختلالاتی ایجاد شده توش که باید توسط دارو. این یه بخش از موضوعه. یه بخش دیگه از موضوع برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که ماها توی فرسودگی روانی بیش از اندازه لازم انرژی روانی مصرف کردیم.
یعنی چی؟
خب یعنی مثلا فرض کنید شما به عنوان کسی که کار صدا انجام میدید، مجری هستید، خب بیش از اندازه کار میکنید، ساعت‌های خیلی زیادی، انرژی روانی بیش از اندازه رو میذارید. در اصطلاح این خارجی‌ها میگن ورکوهولیک بودن، اعتیاد به کار. کسایی که مسئولیت پذیری خیلی زیادی دارن، کسایی که تمام هویتشون رو به کارشون گره میزنن.
آها.
یا به یه فرد گره میزنن یا به یه موقعیت گره میزنن.
اون موقعیت اشکال ایجاد چه؟ من همه چی مو از دست دادم.
بله. اونجا شما دچار چی میشی؟ دچار یه فروپاشی میشی، دچار یه خستگی میشی، به قول شما دچار یه پوچی، احساس تهی بودن. و خیلی اوقات اصلا این مسئله ارزشمندی میره زیر سوال. یعنی فرد حس میکنه که به اندازه کافی خوب نیست، دوست داشتنی نیست، با ارزش نیست. وقتی اینا اضافه میشه با اون خستگی روانی، اینجا بهش میگیم افسردگی.
آها.
یعنی هویت من و ارزشمندی من خب گره میخوره به اون کار، به اون وظیفه‌ای که دارم انجام میدم. بنابراین اگر خدشه‌ای وارد بشه، من این هویتم دچار فروپاشی میشه. و وقتی هویت دچار فروپاشی میشه، یعنی ما دچار افسردگی شدیم. فرقش با فرسودگی روانی توی اینه.
این یکی از در واقع اتوبان‌هایی که منو به افسردگی میرسونه. ما میدونیم که راه‌های دیگه‌ای هم هستش که منو به افسردگی میرسونه، ولی این یکی از مدل هاست. و شاید راه حل اصلی اینه که حالا برای پیشگیریش که باید کارهای زیادی کرد، ولی یکی از راه‌ها اینه که من همه ارزش هامو توی سبد نگذارم. یعنی من میگم من ارزشمند زمانی ارزشمندم که به پدرم که مریض هستش دارم سرویس تمام و کمال میدم.
بله.
بعد که پدرم به هر دلیلی نباشن فوت بکنن، من دیگه اون کار معنادارم از دست دادم.
کاملا درست.
تمام وقت در اختیارم و میگم دیگه من کاری ندارم.
بله.
چی کار باید بکنم؟ اینجا علاوه بر از دست دادن پدرم اون احساس پوچی هم برای من میاد. چی کار باید بکنم؟
و امید انگیزم از بین.
انگیزم از دست.
آره. اینجا اون بحث روانکاوی میاد وسط. خب یعنی اینجا وظیفه روانشناس، حالا که گرایش های مختلفی تو روانشناسی وجود داره، اینجا بخش روانکاوی میاد. بله. یعنی چی کار میکنه حالا روانکاو؟ من اگه یه ذره با دیتیل، و چون من خیلی دوست ندارم صحبت های کلی بکنم. بله. دوست دارم که یه ذره وارد جزئیات بشیم که آره که ذهن ماها روشن بشه که اصلا روانکاو چی کار میکنه.
بله.
که این مسئله رو میتونه حل بکنه. یکی از کارهایی که اتفاق میفته اینه که با یه مثال اگه اجازه بدی توضیح بدم شاید روشن تر بشه. مثلا فرض کنید من توی خانواده‌ای به دنیا میام که ارزشمندی من با شاگرد اول شدن من گره میخوره. یعنی اگر نمره خیلی خوب بگیرم منو تشویق میکنن، احساس ارزشمندی دارم، دوستم دارن. بله. خب پس این میشه کاره داره چیکار میکنه؟ این سیستم ارزشمندی منو داره تعیین میکنه. حالا ما تو روانکاوی چیکار میکنیم؟ ما میایم احساساتی که در اون فضای تعاملی شکل گرفته با والدینمون، خب اونا رو میام اصلاح میکنیم. یه بخشش به صورت در واقع اصلاح نگرش ها و باورها هستش، یه بخشی دیگهش یه هیجاناتیه که اون فرد توی اون لحظه، یعنی یه فشار روانی رو اون فرد توی اون لحظه تجربه میکرده و در اتاق درمان ما کمک میکنیم که اون فشارهای روانی که توش احساسات و هیجان ها هستش اینا در واقع تجربه بشه در اتاق درمان. تجربه شدن این باعث چی میشه؟ باعث میشه که این فشار و این خستگی از سیستم روانی کم بشه یا برداشته بشه و این باعث میشه که اون افسردگی یا خستگی روانی بهبود پیدا کنه. پس در سه جنبه است. یه جنبه فیزیولوژیکه.
بله.
و هورمونی و شیمیاییه. یه بخش باورهامونه که تغییر میکنه در فرایند درمان و بخش سوم تجربه احساساتیه که ما تا حالا نداشتیم و اجازه بروز اون هیجانات یا خودمون به خودمون ندادیم، یا بهتر بگم محیط به ما نداده. این ستا در واقع یه فرایندیه که در درمان افسردگی و همون خستگی روانی بسیار بسیار مهمه، چون اصلا تعریف کلاسیک افسردگی اینه دیگه، ما یه خشمی رو نسبت به دیگران داریم، این خشم رو معطوف به خودمون میکنیم، در نتیجه از خودمون خوشمون نمیاد، بدمون میاد از خودمون، احساس بیارزشی میکنیم، احساس بیفایده بودن میکنیم و این باعث کاهش انرژی روانی ما میشه که اسمش همون افسردگیه که علاقمون رو دست میدیم، لذت دیگه نمیبریم، انگیزه نداریم، تمرکزمون رو دست میدیم، خوابمون، تغذیه‌مون، همه این مسائل زندگیمون دچار در واقع مشکل و بحران و مسئله میشه.
اگر شما مثل من از آنچه که آقای دکتر مهری مطرح کردن برداشتتون در درونتون اینه یا فکرتون معطوف به این شده که این چیزایی که دارم میگن، مشخصاتی که دارم میگن مشخصات منم هستا، اگر به این مرحله رسیدیم پیشنهاد میکنم که اصلا من چرا پیشنهاد میکنم آی دکتر، اگر احساس کردیم این چیزایی که شما دارید میگید برای منم داره اتفاق میفته، من این چراغ هشدار برام روشن شده، چیکار باید بکنم؟
خیلی سریع و جرأتمندانه حتما باید به متخصص روان مراجعه بکنم.
چنا میگین جرأتمندانه انگار که مثلا کار عجیبی قرار بکنم.
آره.
قرار برم پیش روانشناس، اینقدر جرأت میخواد؟
خیلی.
اه؟
بله. به خاطر اینکه شما دارید میری در رابطه موضوعاتی صحبت میکنی که حتی به نزدیکترین آدمای زندگی
حتی
حالا
خودم هم دلم نمیخواد راجعش فکر بکنم.
دقیقا.
چقدر نکته جالبی رو میگه. من خودم خیلی وقتا حتی دلم هم نمیخواد صحبت کنم، یعنی تو اتاق درمانه که شاید شهامتشو پیدا میکنم که به زبون بیارم.
دلوقتي.
بعد اونجا که به زبون میارم بعدش که میام بیرون حالم بده، میگم این واقعا اینایی که گفتم منم.
بله.
و واقعیت اینه که بله منم.
بله.
ولی بعد یه چند ساعتی بهش زمان بدم که این به نوعی این فروکش بکنه و ببینم که آها خب این مگر اینم یه کاریش باید بکنم دیگه.
خامل.
یه جوری حلش بکنم. یعنی حتی حرف زدنم گاهی اوقات میتونه کمک بکنه به اینکه من فهم دقیق تری راجع به خودم پیدا بکنم.
بله. یه بخشش حرف زدن
به قول شما باید جسارت اینو داشته باشم، چون بله. یه خورده راستش بخواین الان دارم فکر کنم ترسناکه، ولی برای من که نتیجه بخش بوده.
من خیلی خوشحالم.
یعنی فکر میکنم که یعنی هر دفعه که رفتم بعدش حالم بد بود، قبول دارم میکنم که مثلا اونجا ممکن آدم تو اون جلسه درمان گریهشم بگیره، راجع به پدر مادرش بدم بگه، راجع به خودشم بله. بدم بگه، ولی بعد که میاد میگه که من بعد این روانشناس رو برم بکشم چون اطلاعاتی داره که هیچ کسی نداره، ولی متوجه میشم که اتفاقا او تکنیک هایی رو بلده برای واکاوی و کشف مسئله
درست.
و کافیه که